بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا معبود هستی بخش، سلام و درود ارادت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. این برنامه زنده پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست، هر جا که هستید. اگر در ایران اسلامی شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید یا هر جای این عالم، بسم الله لطف فرمایید سوالات شرعی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای خلیلی هم زحمت میکشن، راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن، پیام کوتاهمون در ذهنتون هست دیگه، زیرنویس هم شده 301203 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید، سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. خیلی ساده و راحت و بی تکلف خودتون رو به زحمت نیاندازید. یه وقتی بعضی وقتا مسائل شرعی رو نمیدونیم، مثلا خجالت میکشیم یا موانعی باعث میشه که نپرسیم، راحت باشید. مخصوصا با ما تو این برنامه تلفن ها هم هست، زیرنویس شده، همه اینها فراهم هست برای اینکه شما کارتون ساده بشه و آسان بشه، سوالات شرعی رو بپرسید و انشاءالله ما هم با افتخار پاسخگو باشیم با حضور میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و باز هم در این ماه مبارک رجب خدا رو شاکر هستیم که توفیق حضور در این ماه رو به ما داد و از او خواستاریم که توفیق مضاعفی عنایت بفرماید برای بهره برداری و استفاده از برکات بسیار فراوان این ماه
انشالله. بله دیگه، هر کس یک روز در ماه مبارک رجب روزه بگیره، خدا اون نهری که از عسل شیرین تر و از شیر سفید تر هست به او عنایت خواهد کرد و اعمال دیگه هم البته داره که انشالله موفق به انجام اونها باش. ماه رجب ماه امیرالمؤمنین و ماه ولادت حضرت مولا هست، مناسبت ها که الا ماشاءالله تو این ماه زیاده. بریم سراغ سوالات شرعی و احکام شما. بازم یادآوری میکنم کلیه راه های ارتباطی مرتب براتون زیرنویس میشه که بتونید سوال بپرسید و ما هم جواب بدیم. جناب آقای ایمان عرب از لندن استاد پرسیدن، گفتن آیا یک مسلمان میتواند با یک غیر مسلمان ازدواج کند؟
یک مسلمان یعنی مرد منظورشونه، خانم منظورشونه؟ چون
هر دو بخشو بفرمایید.
ببینید، مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اگر بخواد ازدواج بکنه فرق داره. یه وقت ازدواج موقته، یه وقت ازدواج دائمه. اگر ازدواج موقت باشه با زن غیر مسلمان که اون هم فقط اهل کتاب باشه، یعنی زرتشتی، مسیحی، یهودی، نکاحش هم موقت باشه، اشکال نداره. پس بنابراین نکاح دائم خیر، و دو اینکه با غیر اهل کتاب، یعنی مثلا هندو، مثلا بودایی، اینا نه،
اصلا نمیشه. بعد اون موقتی میشه خیلی طولانی باشه مثلا؟
بله، موقت باشه، نه طولانی، حالا چقدری. یه چیزی تو مردم مرسوم هست سر زبون ها میگن 99 ساله.
آره.
99 ساله در واقع عقد دائمه. کدوم عقد دائم است که اصلا 99 سال با هم زندگی بکنن؟ فرض کن 30 سالشونه با 99 سال میشه 129 سال مثلا. از عقد دائم هم زنه بالا. اون آقایون درش حرف دارن، واقعا درش حرف دارن. اصلا بعضی از آقایون مراجع 99 ساله رو، نه 99 ساله خصوصیت نداره ها، بفرمایید که عقد موقت مثلا 70 ساله 80، اینجور عقد موقت ها رو اصلا باطل میدونن یه عده ای. بعضی از آقایون میفرمان نه این عقد این عقد موقته چون طولانیه در واقع همون عقد دائمه، لذا اصلا اونو به قول شما اونو بذاریمش کنار. ولی عقدای موقتی که محدود حالا مثلا 5 ساله 10 ساله اینا
دوست.
اینا رو میتونه فقط با زنی که اهل کتاب است، یعنی یهودی مسیحی زرتشتی، میتواند این رو به عنوان ازدواج کنه. این مال مرد نسبت به زنه، اما زن مسلمان با مرد غیر مسلمان به هیچ وجه نمیتونه ازدواج کنه. زن مسلمان، مرد غیر مسلمان، حالا میخواد اهل کتاب باشه یا نباشه، ازدواج موقت باشه یا دائم، مطلقا
نمیشه. بسیار عالی. 913 4 شماره پایانیشون 3383 گفتن من هر وقت روزه میگیرم بعد از افطار سردرد شدید همراه با لرزش بدن که به قدر شدید هست که حالم بد میشود، حس میکنم نمیتوانم روزه بگیرم، حالا باید چی کار کنم؟
نگیرن اگر واقعا جوری هست. ببینید یه کسی است موقعی که روزه میگیره تو خود زمان روزه هیچ چیز نیست، اما بعد از اینکه افطار میکنه در واقع این یک بیماری رو برای او برمغان میاره. یا ممکنه نه، یه حالت گذرایی است، مثلا بعضیا هستن که سردرد میگیرن بعدش هم خوب میشه تمومش میره، یا یه ضعف مختصری میگیره بعدش هم خوب میشه تمومش میره. این نه، این اشکالی نداره، این مانع گرفتن روزه نیست. اما یه وقت است که نه خیر، سردردی است که فرض کنید بعداً اصلا منجر به میگرن میشه. این جور موارد
بیماری تشدید میشه،
بیماری تشدید میشه، بیماری جدید پیدا میشه، بیماری ایجاد میشه. ولی در آینده اگر چنین چیزی باشه روزه رو نباید بگیرید.
خب اینم از این سوال. سوال بعدی که حالا برخی از عزیزان خودشون معرفی نمیکنن، فقط شماره تلفنشون هست و ما بیان میکنیم، 938 36 12 4 شماره آخرشون هست. اگر کسی چیزهایی که زکات به آنها تعلق میگیرد به مقدار اولیه که خرید میکند هم آیا تعلق میگیرد یا باید روی آن مال بیاید که به مازاد تعلق بگیرد؟
چیزهایی که زکات بهش تعلق میگیره، یکی گندمه، یکی جوه، یکی انگور هست، یکی خرما. ایناش میگن غلات اربعه، یعنی خوردنی های چهارگانه. برای کسی زکات داره که اینا رو میکاره، نه موهایی که میخریم در مغازه. شما مثلا فرض بفرمایید که گندم میخرید، مثال میزنم، یا اصلا گندم که خب خلاصه به صورت آرد در میاد، نون میشه دیگه، ما تو سال بخواد حسابش بکنی خیلی ما داریم نون میخریم دیگه،
درسته؟
تو سبد خوراکی ما یکی از چیزای اساسیش گندمه، گندم یا جو یا خرما میخریم مثلا فرض بفرمایید، یا انگور میخریم به عنوان مثال. برای ماها زکات نداره. اون کسی که میکاره، یعنی کسی که نخلستان خرما داره، تاکستان انگور داره، کشاورزیش گندمه یا کشاورزیش جوه، این چهار تا و حد نصاب اگر برسه که حدود یک تنه تقریبا، حالا من برای اینکه رندش بکنم سرراست کنم میگم یک تن، نه حدود یک تن، حدود کمتر از اینه، اگر به این حد نصاب رسید و زکات داره. و الا برای ماهایی که نه، ما نمیکاریم که، ما میخریم در مغازه از بازار میخریم، برای ما زکات نداره.
تازه همون هم که میفرمایید اگه زکات بهش تعلق بیاره هم شرایط داره دیگه، نوع بله. آبیاری و
بله دیم باشه یا آبیاری مثلا دستی باشه که پول هزینه میکنه، اینا متفاوته.
بسیار عالی. پس یعنی یک بار که زکات داد، یعنی این به شکل سالیانه است، یعنی
بله؟
سالیانه زکات؟
نه ببینید، وقتی اون کش کرد و رسید
خب
و به حد نصاب بود، این زکات داره. آها. تمام.
یعنی بله. سال دیگه هم
نه نه این دیگه نداره، چون برداشت میکنید. خب. دیگه شما برداشت میکنید، زکاتشو میدید، خودشو فرض کن تو انبار نگهداری میکنید، نگهداری بکنید، دیگه زکات نداره. و کشت بعدی دوباره،
کشت بعدی دوباره همین شکله. خب استاد، آقای رضایی از مشهد مقدس که چقدر دلمون برای مشهد تنگ شده، انشالله خدا نصیب همه آرزومندا بکنه، وصیت نامه گفتن که اینقدر تأکید شده و حتما باید نوشته بشه، چه شرایطی داره؟ البته سوالشون ادامه داره، همین بخشو بفرمایید.
وصیت نامه نمیدونم حالا منظورشون چیه. کسی که عاقله، هوشیاره، نه کسی که دیگه حالیش نیست و توی وضعیت حادیه، عاقله و بالغ و هوشیار و اختیارش دست خودشه، میتواند، نمیگیم حالا واجبه، در بعضی جاها واجبه، خوبه و مستحب است و میتونه این کار رو انجام بده که برای بعد خودش، اولا اگر بدهی نداره میگیم واجب نیست، بدهی نداره، حالا بماند اونجایی که بدهی داره اونو میگیم، بدهی نداره ولی دوست داره که یک سفارشاتی بکنه، مثلا نسبت به چفنش، دفنش، مثلا فرض بفرمایید که نسبت به ثلث مالش، یک سوم مالش اختیار داره وصیت بکنه کجاها خرج بشه و موارد دیگر، اینا وصیت مستحبه. ولی بعضی هم وصیت باید بکنن، حتما واجبه. کجا؟ کسانی که بدهکاری دارن، دین دارن که حق الله یا حق الناسه. حالا حق اللهش ممکنه حج بگردنشه نرفته، ممکنه خمس بگردنشه، ممکنه زکات بگردنشه، ممکنه کفاره باشه، ممکنه قضای نماز باشه، ممکنه قضای روزه باشه، ممکنه بدهی به خلق خدا باشه. اینا در این صورت برای اینکه اطلاع رسانی بکنه به وصی خودش یا به ورثه، باید حتما وصیت رو بنویسه و روشن بکنه موارد بدهی رو، مقدار بدهی رو، که وصیش یا ورثه حتما بعد از او به اون وصیت عمل بکنه.
بعد حالا گفتن اگر فردی در وصیت نامش بنویسه که 10 سال نماز و روزه برام انجام بده ولی هیچ کدام از اموال و دارایی‌هاش رو مشخص نکنه که مثلا کجا،
اب نداره، از ثلث مالش میدن دیگه. آها. ولو نگه، چون قانون شرع مقدس اینجوریه، از ثلث مالش اون نماز و روزه رو براش باید بخره،
یعنی یک سوم اموالش،
یک سوم
که مال خودشه،
مال خودش،
میتونه هر چیزی که بخواد وصیت بکنه. و چقدر هم خوبه که آدم به این یک سوم استاد وصیت بکنه،
زرنگی است.
آره، یه چیزی برای خودش خلاصه،
زرنگی دیگه. یک سوم مال در اختیار خود شخص گذاشتن، اکثرا ما اسمالی استفاده نمی‌کنن.
آره.
از دنیا میره هیچی. ورثا میگن خب مال خودمونه دیگه، تقسیم میکنیم. بعضیا میگن که از هر حلال‌تری هم برای ما حلال‌تره دیگه، چرا نخوری، تقسیم میکنن و میگن خب هیچ، هیچ هم به خود میت نمیرسه متأسفانه.
بسیار خیلی متشکرم. بریم سراغ تلفن‌های شما بینندگان بزرگوار. جناب آقای بازلی از خوزستان پشت خط هستن. آقای بازلی سلام به شما.
سلام شما آقای اسماعیلی عزیز و سلام خدمت حجت حسین و حسینی و ایدپور.
و علیکم السلام.
ممنون و متشکرم. بفرمایید.
من 3 سوال کوتاه داشتم. می‌خواستم ببینم اینکه ما نماز می‌خونیم با هر کلاهی نماز.
یه کمی بلندتر آقای بازلی صحبت کنید. آقای خسروی هم اگه صدا تقویت کنید ممنون میشم. بله.
بله. می‌خواستم ببینم ما با هر کلاهی می‌تونیم در نماز بخونیم یا فقط کلاهای مشخص شده هست؟ یعنی استثناء داره یا نه ما میتونیم با هر کلاهی نماز بخونیم؟
خب
سوال دومم اینه که نماز والدین که در قید حیات هستن قضا دارن خودمون تو قید حیاتشون بخونیم؟
بله.
سوال سومم اینه که ما میتونیم مثلا هنگام نماز مثلا نماز جماعت هم دو سوره رو نخونیم، از روی یه موبایلی پخش بشه اون هم دو سوره به فرض مثال یه آری برامون بخونه، اینطوری هم میتونیم انجام بده یا نه؟
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه آقای بازلی، منتظر باشید استاد جواب میدن انشالله. خدا نگهدار. امیر آقا از همدان بیننده بعدی هستن. امیر آقا سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما و استاد محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من چند تا سوال داشتم اجازه هست؟
بله بفرمید.
اول میخواستم بگم برای نماز خوندن چون من نمیتونم بیستم پام ناقصه، برای نماز نشسته خوندن آیا حکم نماز ایستاده رو داره یا خیر؟ دوم میخواستم بدونم که پدر من در بستر هستش، بعد من دلم نمیاد بهش بگم وصیت کن، میخواستم بدونم حاج آقا نظرشون چیه در این مورد. سوم اینکه من بیماری کلیه داشتم، عمل کردم، دکتر به من گفت که حتما باید آب جو بخوری، بعد از جایی که گفت که من وقتی مجوز میدم شما باید بخوری که این کلیه رو درست کنه، میخواستم ببینم آیا این حکمش چجوری هستش، باید درد رو تحمل کرد یا اینکه مصرف کرد؟ ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون، منتظر باشید انشالله جناب استاد پاسخ میدن. خب سرکار خانم جبلی از کرج هم پشت خط هستن، سوالات ایشون رو هم دریافت کنیم. خانم جبلی سلام به شما.
دو عرض سلام و خسته نباشید به جناب استاد وحید بود و مجرم محترم آقای
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید، ممنون،
زنده باشید. این سوالی که میکنم مال خیلی سال پیش بود که برای من اتفاق افتاده. مثلا من حدود 10 سال بوده که این اتفاقی که میخوام بگم افتاد. زن برادر من یه بچه رو سقط کرد، در فکر کنم 3 ماه یا 4 ماه بیشتر نبود این بچه، البته تا یادمه با موش انگار زد تو چکمش و این بچه افتاد، حالا رو چه حسابی نمیدونم، اما بچه سقط شد. بعد بزرگترهایی که تو خونه بودن، دکتر بالا سرش نبود، دکتری نبود، خود خانواده این اتفاق برامون افتاد که همه دورش بودیم. بعد این بچه که وقتی که افتاد، یکی از اون خانوما این بچه رو انداخت توی یه لگن آبی، با یه گلابی زد اون پرده پاره شد و این بچه کتشو نشون داد. یک آن من دیدم بچه قشنگ مشخص بود که میگفتن پسرم هست و اینا، وقتی که نگاهش کردن فهمیدن پسره، البته مرده بود. بعد این دادن دست من، گفتن که برو بندازش تو جوب آب، مسئله اینجاست که گفتن برو بندازش تو جوب آب. من هم خب بچه و نادون نمیدونستم که بعد اینو برم کنار باغچه جایی دفنش کنم. حالا سوالم اینه که من این کارو کردم، الان گناهش گردن منه یا این که گناهش گردن اون بزرگتراست که یه همچی کاری کردن؟
بسیار.
بعدم یه چیز دیگه یه هم میخواستم بهتون بگم، ازتون خواهش میکنم، چه شما چه بیننده هایی که هر جای دنیا هستن دارن این برنامه رو نگاه میکنن، خواهش میکنم، من خیلی مریض احوالم، من خیلی مریضم، برای من دعا کنید، مخصوصا حاجا از شما خواهش میکنم، شاید نفستون حق بود، منو دعا کنید، من از این مریضی که دارم نجات پیدا کنم. ممنونتو میشم آقای اسماعیلی، برادرم، پسرم، دعا میکنید، خواهش میکنم.
چشم انشالله، چشم، حتما اگر لایق باشیم دعاگو هستیم و از دوستان خوب بیننده هم میخواییم در حق این مادر بزرگوار دعا بکنن تا انشالله خدا عافیت و سلامتی در دنیا و آخرت بهشون عنایت بکنه. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما جناب آقای امید آقا از سرپل زهاب هستن. امید جان سلام به شما.
سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
حاج آقا بهتون سلام.
و علیکم السلام.
خسته نباشید حاج آقا، خیلی دوست دارید.
سلامت باشید، لطف دارید.
دو تا سوال داریم حاج آقا.
بله بفرمایید.
حاج آقا میگم کسایی که روزش رجب و شعبان میگیرن، بعد قیافش مثلا ضعیفن، قیافشون خیلی تغییر میکنه، اگه تو دوستا و آشنا مثلا چیزی تعارف کنن، بعد به خاطری که به تهمتی نزنن بگی آقا من روزم تو ثواب روزه مثلا بخوای مخفیانه باشه، بعد الان بگیدی دیگه تو ثوابش تأثیری داره،
یعنی روزه مستحبی منظور امید جان، یعنی روزه مستحبی؟
نه روزه قضا گرفتم، دو بار رجب و شعبان میخوام به جای رمضان قبل قضا بگیرم.
روزه قضا بعد به شما تعارف بکنن، سوالتونه که میتونید بخورید یا نه؟ آره
نه میخوام بگم میخوام پنهانی روزه بگیرم، گفتم تو ثواب نماز تأثیری داره مثلا کم بشه یا نه.
خب خیلی متشکرم، ممنون، منتظر باشید.
یه سوال دیگه هم داریم آجا.
بله بله.
یه لکه خونی که قد مثلا شلوار باشه با دست پاک بشه، آثارش هم پاک بشه، میشه باهاش نماز بخونی یا باید حتما اون لکه رو بشوری؟
بسیار خوب، منتظر باشید انشالله، حتما استاد جواب میدن. خدا نگهدارتون بشه. بریم تا فرمان برگردیم. سوالات این عزیزانی که تماس گرفتند و سوال پرسیدن انشالله پاسخگو خواهیم بود. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی Oh.
زدم این نفس را از سر عشق و صفا باید زدم این نفس را از سر عشق و صفا باید زدم بر در شهر ولایت خانه ای باید گره دست دل بر دامن آل عبا باید زدن دردالم چارده معصوم را باید گذید مجموبت بر در دولت سرا باید زدن
خب روز شما به خیر باشه انشالله، یا بهتر بگیم دیگه لحظات شب داره فرا میرسه و از راه میرسه، دقیقی به اذان باقی مونده، به افق شهر مقدس قم. البته ساعت اذان در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف متفاوت. برخی از دوستان تماس گرفتن سوال پرسیدن، حالا میخواییم جواب بدیم. جناب آقای بازلی از خوزستان استاد گفتن با کلاه میشه نماز خون یا کلاه خاصی مثلا میشه خون، یا من ای داره اصلا با کلاه؟
نه من این نداره، کلاه خاصی مورد نظر نیست، ولی اون چیزی که مستحبه در نماز این است که انسان بتونه یه چیزی به شکل امامه ولو کوچک، لازم نیه حالا امامه مرسومی که مثلا من طلبه ازش استفاده کردم حتما رو سر بگذاره، ولی جز مستحبات نماز یکیش همینه که بتونه از ولو اینکه یه پارچه کوچیکی باشه که به عنوان امامه،
مثلا یک متر هم باشه.
قدیمی‌ها اسماعیلی واقعا آدمایی بودن که به این مستحبات حتی مقید بودن. من می‌دیدم خودم مثلا مسجد که میومد وای میستاد، همون پیرمردای قدیمی نورانی خیلی
با عبا
اونا به این استحباب عمل می‌کردن، ولی نه کلاه هم اگر بگذاره من این نداره.
کلاهای عجیب غریب چی مثلا؟ یا
خب ببینید، یه وقت هست من همیشه مثالی که میزنم کلاهای خاخامای یهود رو مثال میزنم. اینه تشبه به کفار. نه اونا نباشه، کلاهی نباشه که ما رو شبیه به دیگران بکنه، شبیه به دشمنانمون بکنه. نه اونا رو که اصلا نمیتونیم استفاده بکنیم. مثلا کلا لباسی که نشانه خاصی از یک فرقه خاصی باشه، علامت خاصی داشته باشه، نماد باشه، ما نباید استفاده کنیم.
و البته معیارش هم اینه که پیشانی رو در واقع نگیره دیگه.
بله،
محل سجده رو هم نگیره،
محل سجده باز باشه.
بعد نماز والدین در زمان حیاتشون میشه خوند؟
نه، نماز، روزه و عبادات رو به جز حج به طور کلی قانونش این است که انسان تا زنده است کسی به جای خود انسان نمیتونه انجام بده. پدر، مادر در هر حالی هم که باشن نماز اداییشون که خب میخونن انشالله، میمونه نماز غذاییشون رو نمیتونه کسی، اگه خودشون میتونن نماز غذا رو انجام بدن، اگر نمیتونن کسی نمیتونه نماز غذایی اونها یا روزه غذایی اونها رو نمیتونه تا زنده هستن انجام بده. و همین بحث وصیت که کردیم همینه، که وصیت بکنه که از ثلث مال من فلان مثلا مقدار بدید برام نماز یا برام روزه بگیرم. ولی حج رو که استثناء کردیم اون همینطوره. حج رو اگر واقعا در ایام جوانی مستطیع بوده کوتاهی کرده دیگه، نرفته، پول داشته، توان داشته، نرفته، مستطیع بوده، نرفته، الانم ناتوانه نمیتونه بره، الان باید تا زنده است نائب بگیره از طرف او به حج بره.
بسیار عالی. اینم از سوال سومشون. هنگام نماز خواندن مثلا به صورت فرادا هر کی برای خودش میخونه، مثلا یه با موبایلی نمیدونم با یه چیزی قرآن رو حمد رو پخش بکنن، طرف دیگه خودش حمد رو نخونه، میشه چنین چیزی؟
همراهی میتونه بکنه، مثلا فرض کنید شاید خیلی هم حمد و سورش صحیح نباشه، موبایل روشن میکنه، اون میخونه، این همراهی میکنه که بتونه همون جور بخونه، صحیح بخونه، خوبه. اما اینکه نه به همون اکتفا کنیم، یعنی موبایله بخونیم. من
مثل امام جماعت
مثل امام جماعت نخه، کسی که فرادا نماز میخونه خودش حتما باید همه اجزای نماز رو به جا بیاره، حمد و سوره رو باید خودش با.
خب امیر آقا از همدان سوال، ایشون هم 3 سوال پرسیدن. ظاهرا مشکل پا داره، اینها ایشون نشسته نماز میخونن، حالا گفتن نشسته هم حکم همون نماز ایستاده است، شرایطش چیه؟
خب ببینید، اولا این نکته رو عرض بکنیم، کسی که میخواد نشسته نماز بخونه، یعنی حمد و سوره‌ش هم میخواد بشینه بخونه، شرطش این است که واقعا به هیچ شکلی نمیتونه بیسته. به هیچ شکلی یعنی چی؟ یعنی یک مرحله داره، یک ایستادن معمولی که ماها میستیم، دو ایستادنی که با تکیه عصا میگیره
یا به دیوار تکیه میده
یا باکر یا به دیوار تکیه میده، خلاصه این هم باز ایستادنه. خب اگر میتونه ایشون، چون ایشون فهمیدن من مشکل دارم، اگر میتونه و به یه جای تکیه میده یا به عصای به واکری تکیه میده، حمد و سوره رو ایستاده میخونه، وقت نوبت میرسه به رکوع و سجده. اگر ناتوان از رکوع معمولی و سجده معمولی، اون وقت روی صندلی میشینه، مثلا میزم جلوش میذاره نماز. اما مرحله بعد این است که اصلا نمیتونه بیسته. حالا تصورش برای من ممکنه تو همین عزیزان ویلچری باشه،
بله،
اینایی که ویلچری هستن که گاه مثلا با ویلچر میان حرم، با ویلچر میان خودتون
حتی یک لحظه هم نمیتونه،
بله، قشنگ با ویلچر میاد، بله، توی صف جماعت، اون نمیتونه بیسته اصلا، اون دیگه کل نمازش نشسته میخونه. و شرایط نشسته خواندن همون شرایط ایستاده است، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی حمد و سوره‌اش نمیدونم رکوعش، مثلا شکل عوض میشه، یعنی شکل رکوع عوض میشه، رکوعی میشه مثلا روی صندلی، اینه سجدهش میشه مهری که روی میز گذاشته، دستشو بذاره روی میز و شکل عوض میشه، و الا شرایط همون شرایطه، اجزای نماز همون اجزای نمازه، هیچ فرقی تو این جهاتش نمیکنه، تو معنی نمیخواد، فرقی نمیکنه اینا رو.
بعد تو ثواب و سفر میکنه، تو ثواب نماز،
نه، کسی که ببینید کسی که امکان ایستادن نداره تو ثواب، حالا میگم کجا، برای ایشون نه، برای ایشونی که امکان ایستادن نداره و وظیفه‌ش هم خوندن نماز نشسته است، هیچ فرقی نمیکنه. ولی ثواب گاهی فرق داره، برای کسانی که نماز مستحبی میخونن.
آها.
نماز مستحبی که میخونیم، دیدید مثلا فرض کن، مثال میزنم، بین نماز مغرب و عشا دو تا دو رکعتی نافله است، نافله مغربه، یا مثلا دو رکعت نماز قفیله است، خب نماز مستحبی رو میشه نشسته خون،
بله.
طرف میبینی جوونه، حال داره، نشاط داره، خب من چیزی هم نمیگم، موظف هم نیستم بهش چیزی، ولی پیش خودم میگم خب حیف نیست واقعا، حالا وایسا بخون، اون چرا اون ثوابش کم میشه، اون ثوابش کم میشه، چرا؟ چون ایستاد خوندن نماز مستحبی افضل است از نماز مستحبی
نشسته.
یکی از بزرگان بود، شاید خودتونم شنیده باشید، نمیدونم شاید هم دیده باشید، مرحوم آیت الله مروارید،
بله،
ایشون در مشهد بودن،
بله،
که خب معمولا علما هم میمادن میافتن مسجد ایشون نماز مقید بودن، مسجد ملا حیدر،
بله،
میگن
نزدیک حرم
باب الجواد،
باب الجواد، بله،
هنوز هم من مشهد دارم، حتما اونجا میرم اون مسجد، چون یک روح و ریحان عجیبی داره. ایشون فکر میکنم 94-5 سال سنش، 94-5 سال، تا اون اواخری که من مشهد مشرف، ایشون خب نماز واجبش رو میستاد میخوند و هیچی، نافله ها رو ایشون ایستاده میخوند. حالا دیگه باید ببینید چقدر عاشق طرف، نافله رو میستاد میخوند ایشون، اون افضله، بله، اون ثوابش میشتر.
خب سوال دوم امیر آقامون گفتن که پدرشون در بستر بیماری هستن، انشالله خدا بهشون عافیت و عاقبت رو خیلی سلامت بده، بعد گفتن روم نمیشه بهش بگم مثلا وصیت کن.
خب وصیت لازمه واقعا، اگر بدهی چیزی داره ها، من نمیدونم داره نداره چه جوری این حرفا، چون یه وقتم هست که ایشون پسرش میگه خب نیاز به وصیت هم نداره، چون من همه رو میدونم، میدونم مثلا چی فلان. یه مشکل دیگه اون وقت ما داریم، گاهی است که بقیه ورثه حرف شما رو قبول نمیکنن، شما میگی آقا من اینا رو میدونم، بقیه ورثه میگه حرف شما رو قبول ندارن، حتما باید پدره بنویسه، امضا بشه، شاهد بگیرن، که دیگه توش حرف و حدیث نباشه،
درست،
توش نزاع نیاد. بعدم وصیت به ثلث اگر خاص بکنه، خب حتما باید بنویسه دیگه، وصیت به ثلث میخواد دیگه، ورثه ممکنه بگن ما قبول نداریم، نیاز داره دیگه. بنابراین باید یه جوری که دلش هم آزرده نشه، خلاصه با یک لطایف الهیلی، ظریف لطیف، این امر رو حالیش بکنه، متوجه بشه که چنین چیزی واقعا لازمه.
سال سومشون هم گفتن بیماری کلیه دارن، دکتر بهشون گفته که باید آبجو بخوری تا مشکل کلیت حل بشه، یا حالا بعضیا از این دکترها از این سفارش ها میکنن، عجیب غریب البته، که میگن مثلا شراب بخوری، آبجو بخوری، باید بخورن واقعا؟
این آبجو البته منظور آبجو حرامه دیگه،
اون ما و شعیری که میگیم، نه،
اینم من توضیح بدم، ببینید آبجو که ایشون میفرمان تو احکامش میگن فقاه، رساله ها رو که باز کنید نجاساتی که شمرده میگه یکی از اونها فقاع است. فقاع یعنی آبجو مخمر، یه فراوری خاصم برای خودش داره، مخم تخمیریه، یعنی کم و بیش حالت شرابی داره،
یعنی مست کننده است دیگه.
حالا من که استالمو نخوردم نه بنده خوردم نه شما، ولی این مقداری که ما تفحص کردیم اینها خب دلیل خاص داره دیگه، روایات ماست و اینا دلیل خاص داریم. در هر صورت این هم نجس هم حرامه، هم نجس است هم حرامه، این منظوره. و الا ممکنه فرض بفرمایید آبجو به معنای ما و شهید باشه تو بازار، ولی فراوریش این نیست، هستن چنین کاری نمیکنن اصلا، فراوری تخمیری نداره. نه اون مشکلی نداره، اینو گفتم برای اینکه توضیح. و این چیزی که ایشون میگن معناش این است که من معالجه کنم با یک چیزی که حرامه، مثل شراب یا همین آبجو یا امثال اینها. خب ببینید آی اگر واقعا هیچ راهی برای معالجه ایشون غیر از این وجود نداشته، این خیلی نکته مهمی است، دقیقه، یعنی منحصر باشه به همین، این یعنی نه قرصی نه دارویی نه هیچی فلان ایناست و تحمل بیماری هم براشون سخت باشه با همه این شرایط. واقعا اگر اینجوری باشه دکتر تشخیص بده، دکتر بی‌غرض و مرض با همه اینا
متدین
میگه بابا من قبول دارم آبجو حرامه ولی چاره نیست، تو نخوری داغونی. این واقعا اگر باشه.
حالا استاد یه نکته هم هست اینجا، حالا اصلا من نمیخوام قضاوت بکنم، فقط اینکه واقعا یه چیزی که اسلام اون رو حرام کرده، خوردنش حرام، خودش نجسه، بعید هست که مثلا ثمره و نتیجه و
بله میشه. در تاکید فرمایش از سالی در روایت داره که شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد همین رو که پزشک تجویز کرده، حضرت فرمود که خدای متعال در حرام شفایی قرار نداده. ولی طبق قانون اضطرار که ما داریم که انسان وقتی مضطر شد دیگه حرام هم میتونه استفاده کنه، مضطر باشه واقعا، اضطرار کاذبم نباشه، اون دیگه حالا خودشون میدونن. واقعا اگر هیچ راه حل دیگه ای نداره، بیماریشون هم قابل تحمل نیست، خلاصه درد داره نمیتونه تحمل کنه، بله.
خب خانم جبلی هم از کرج هم التماس دعا داشتن که ما انشالله دعاگوشون هستیم و دوستان بیننده هم دعا بکنن. ظاهرا در دوران کودکی ایشون 10 سالگی زن برادرشون یه اتفاقی میفته و بچه‌ای رو سقط میکنن که ظاهرا 3-4 ماهه بوده، بعد به ایشون میگن این رو ببر بنداز توی جوی آب و این هم کار میکنه. الان یه مقدار در واقع نگرانه و عذاب وجدان داره،
جاهل به حکم بوده، قاعدتا هم جاهل قاصر بوده ایشون تو اون سن و سال، اینها اصلا احتمال نمیداده مثلا چی هست.
بزرگترا گفتن
حالیش نبوده، توجه نداشته، انشالله چیزی نیست و ناراحت هم نباشه.
خب حالا یه نکته کلی استاد، مثلا 3-4 ماهه ای که سقط شده چیکار باید کرد؟
بچه‌ای که سقط میشه، حالا بحث خود سقط کردنش که یه بحث دیگری که حرام است دیه داره روشنه، ولی این که حالا اون بچه رو که سقط کردن یا نه سقط نکردن، اصلا سقط واقعا شد، سقط شد، آدم متدینی بیمار بود سقط شد، اصلا بچه‌ای که سقط میشه از دو حال خارج نیست، یا روح درش دمیده شده یا هنوز روح دمیده نشده. اگر روح دمیده نشده وقتی سقط میشه در یه پارچه‌ای بپیچن دفن بکنن، بازم نمیشه بندازه تو جوب آب توی سطل آشغال. بعضیا الان به من زنگ میزنن، یه آقایی به من زنگ زد گفت الان خانومم تو بیمارستانه، اینم من عرض بکنم مسئله است، گفت که بچه سقط شده، بیمارستان به ما میگه که دیگه شما کار نداشته باش، بچه سقط شده رو به ما بسپر، و ما هم شنیدیم اینا توی سطل زباله میندازن بچه سقط شده رو. من چیکار بکنم؟ تکلیفم چی؟ گفتم شما تکلیف داری، شما ولی اون بچه هستی، سقط شده، تکلیف اصلا ولیش هم نبودی، هر مسلمانی نسبت به میت تکلیف داره، واجبه کفاییه. و تکلیف چیه؟ گفتم اگر قبل از این است که روح دمیده بشه باید حتما توی پارچه بپیچن توی یه جام برن دفنش بکنن، یه جای بچه چیزی نیست، این حجمی نداره، توی باغچه چیز، و اگر روح درش دمیده شده اون مثل آدم بزرگه، باید ستا غسلشو بدن، عرض می‌شود کفنش بکنن، فقط نماز نداره، و دفنش هم بکنن مثل دیگران تو قبرستون مسلمان ها.
بعد حالا استاد مثلا یه وقتی یه زایشگاهی چیز خودش میگه ما این کارا رو انجام میدیم، ما اطمینان داریم که بالاخره
اطمینان داشته باشیم، خوبه اب نداره اگه واقعا همین کارا رو بکنن اشکال.
خب خانم دانشی از بهبهان پشت خط هستن، حالا آقا امید عزیزمون هم سوال پرسیده بودن، سوالایشون رو جواب میدیم. خانم دانشی سلام به شما، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت آقای وحیدپور با مجری برنامه.
وعلیکم السلام و رحمت
الله. برنامه خیلی خوبتون. من سوال داشتم.
بله بفرمایید.
سوال اول در مورد این که اگر کسی بخواد نماز قضا برای افرادی که از دنیا رفتن بخونه، آیا و خودش هم نمازش نماز واجبه خودش رو هم نشسته میخونه، آیا این میتونه نماز شکست قضا رو هم برای اونایی که از دنیا رفتن بخونه صحیح هست، در صورتی که پولم نمیگیره؟ این یک سوال. دوم که آیا اگه خمس مذر میخوام 100 میلیون تومان ارسی گیره اومده، بعد آیا این بعد از یک سال خمس تعلق بهش میگیره یا نه؟ سوال سومم هم این هستش که دختری رو میشناسم که وقتی که عادت ماهانه میشه تا حدا 4 ماه طول میکشه، بعد دکتر میگه که ممکنه این کیستی باشه، با قرص و دوا هم ممکنه خوب نمیشه، مثلا هر 4 ماه پشت سر هم این مسیز رو طی میکنه. حالا این خانم برای نمازاش چه باید بکنه؟ آیا برای هر نمازش مثلا استحاضه بگیره قلیل یا کثیره، یا اینکه نه روال خودش رو همینجوری نماز بخونه؟ چون توش گم میشه واقعا، نمیدونه چه موقع عادت ماهانه هش هست، چه موقع مثلا همینجوری مریضیش هست. دستتون در نکنه از برنامه. خیلی
خواهش میکنم. خدا نگهدارت خواهرم، منتظر باشید، انشالله پاسخ سوالاتتون رو خواهیم داد. جناب آقای خارزمی از برازجان بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای خارزمی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید. سلام،
ممنونم، بفرمایید.
خسته نباشید، خدمت شما خدمت آقای آقا سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید ما این دو تا سوال داشتیم در مورد اینکه آیه 31 که سوره انفال در مورد خمس که ما بارها با ایشو که باز بحث کردیم، زنگ زدیم، حسن یه چیز دیگه میگه، میگه این خمس فقط خمسی که در آیه اومده ما زمان پیامبر بوده که در مورد جنگ اینا می‌خواد آقای آقا توضیح کاملی بدن. بعد یکی دیگه هم در مورد سوره مائده آیه 6 که در مورد مست وضو اینا گفت، اینا میگن که مست به زمان عربی آره چیزی خوش میگه که عربی بارد نیستم، این چیزی به ما گفتن که آقا این معلوم همون شستن پا و بساط اینا که مست ما چیز دیگه نه، ما رو کفش باید بکشی و نفر رو جواب بکشی چیزی رو بخونه من خوش شده مذرت بخواهی دلیگه یه خوش میگه
بخواهی
در این مورد
وضوع
کامل
به ما بدن. ممنونم آقای خارزمی. حالا البته این سوالات شما مربوط میشه به مواد پرسمان اعتقادی یا پرسمان مذاهب که جناب استاد توحیدی همین امشب هم برنامه دارم، ولی خب حالا انشالله توضیحات استاد رهیتون رو هم خواهیم داشت. خدا نگهدارتون باشه آقای خارزمی. خب آقا امید عزیزمون ببینم از کجا بودن،
سرپل زهاب.
آره سرپل زهاب. روزه حالا واجب یعنی روزه قضایی واجب که تو رجب و شعبان میخوان بگیرن، میخوان پنهانی باشه، ثوابش فرق میکنه؟ این به چه شکل؟ من دقیقاً
خب ببینید روزه عبادته، قصد قربت که حتما ایشون دارن، حرفی نیستش که شما نمازم که دارید جلو دیگران میخونید معناش نیست که ریا دارید میکنید، که نمازم ظاهره، لزوم نداره پنهانی باشه، عبادتش لزوم نداره پنهانی باشه. بله بعضی مستحبات مثل نماز شب و امثال اینها یا مثل صدقه دادن اینا بیشتر تاکید شده که هرچه پنهانی تر باشه بهتره. تو قرآن هم داریم سرم و علانیتن، علانی یعنی آشکار، سر
بله.
یعنی پنهان.
بله.
ولی عباداتی مثل نماز، مثل روزه رمضان مثلا، شما رمضان روزه واجب دارید میگیرید، خب این سری نداره پنهانی نداره، اصلا چه بهتر که ما این واجبات رو ترویج کنیم اصلا توی جامعه. ریا باطل میکنه عمل رو، اینو عنایت بفرمایید. این که حالا دیگران بفهمن که ایشون این عزیز ما روزه هستن، دیگران بفهمن چه اشکال داره، خیلی هم خوبه. شما که ریا نمیخوای بکنی که، بدانن با ریا دوتا مطلبه.
یه وقت انسان به نیت اینکه خودنمایی دیگران بفهمن،
مثلا اینکه یه کسی که یعنی خیلی بعضی میگن که ما مسجد نمیریم، میگم چرا مسجد؟ میگه ریا میشه مسجد میرم تو صف وایم. خب پس بنابراین در مساجد رو ببندن دیگه. هیچ، این میدونی که وسوسه شیطان.
بله.
وسوسه شیطان. جبهه نرو ریا میشه، مسجد نرو ریا میشه. پس چی؟ نماز تو برو تو صندوق خونه خونت بخون، روزت. نه این نیست، این اشتباهه. شما باید عبادات رو الان اعتکاف.
بله.
اعتکاف 13ام 14ام 15ام رجب اعتکافه. خب اعتکاف یک عبادتی که شما داری تو خونت که اعتکاف نمیکنی که، اعتکاف باید تو مسجد
باشه.
خب ببینن همه چه اشکالی داره، ترویج بشه. اون اتروبوی معنوی جامعه رو فرا بگیره. منتها شما قصدت قربت باشه.
ما به نیابت قربتان الاله انجام میدیم، حالا دیگران هم دیدن و فهمیدن.
اصلا دوستان شما اصلا فرض کن چیزی هم به شما تعارف میکنن، شما قشنگ بگو من روزه هستم، ماه رجب روزهای قضا هستم دارم میگیرم. بله روزه شما پرسیدید.
آره.
یه وقت روزه مستحبیه، روزه مستحبی رو شما گرفتی و وسط روزم اتفاقا یه کسی به شما برخورده، دوستانت فرض کن یه چیزی تعارف شما کرده، شما دیگه اونجا اصرار نکن که نه من روزه هستم و نمیخورم، روزه مستحبیه دیگه. اونجا بخور روزتو، ثواب روزه رو به شما میدم. ولی روزه واجبه، روزه قضاست، البته روزه قضا هم بگم اگر قبل از اذان ظهر باشه میتونه بخوره، ولی بعد از اذان ظهر، یعنی الله اکبر اذان ظهر گفتن دیگه، بعدش روزه قضا رو نمیتونه بخوره، کفاره داره. ولی در هر صورت قصد قربت داره، ایشون ریا هم نکرده، ولی اون که به دیگران بگه که با عرض معذرت من روزه هستم، هیچ اشکالی هم نداره.
سوال دومش اینه لکه خون اصلا آثارشو پاک بکنن هم کفایت بکنه یا نه باید شسته بشه؟
ببینید اگر کمتر از یک بند انگشت باشه، چه اون لکه خون رو بزدایند چه نزدایند، خودش باشه لکهش باشه، اینا هیچ فرقی نمیکنه، اشکالی نداره، بیشتر از اون نباید باشه.
خب همین، منظور این که حالا اگر همونو زدایدن همین کافیه یا اینکه نباید شسته بشه؟
چقدر بیشتر از یک بند انگشت؟
نه برای نمازا، حالا کلیشو بفهم، آیا پاک میشه؟
نه، با زدودن عین نجاست که پاک نمیشه، تا با آب نشوننش فایده نداره که. مثل این بیمارستان هست که دیدید، شما دیگه خودتون دیدید،
آره،
که
از این مواد چیزا میریزن،
مواد شوینده، مواد ضد عفونی میریزند و تی میکشن، این خیال میکنه که الان دیگه مثلا خونی چیزی ریخته تمام پاک شد، پاک شد. نه، با آب پاک میشه،
فقط مثلا ضد عفونی میشه،
ضد عفونی میکنه، بهداشتیه. ولی شما عین نجاست را، یعنی اون جرمشو بردید، ولی پاک نکردید که، باید شسته بشه. ولی برای نماز اگر به اندازه یه بند انگشت باشه اشکالی نداره.
اشکالی نداره. خب آقای جعفری از تهران پشت خطن، سوال ایشون هم دریافت بکنیم بعد ادامه سوالها. آقای جعفری سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون
چطوره؟ من ارادتمندان آقا جای ابیتور هستم، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا یه سوال داشتم من، یه درات با وصیت که من کردم، می‌خواستم یک سوم مالم رو که از دنیا رفتم برام مثلا اعمالی رو نماز اینا انجام بدم. اون تا یه ملک خیلی از نظر ارزشی زیاد مبلغی نداره که بخوام چیزش بکنم، یعنی به نامم باشه تا بعداً امسر و ارسال بشه. از یه قانونی هست متاسفانه، حالا یه خوشبختانه، یه بخشی از اینو مالیات بر ارث دولت ور میداره و مبلغ هم یه خود قابل توجهه. الان مادر من به رحمت خدا رفته، یه بخش نقدینگی تو بانک داشته، حدود یک چهارمش بانک برداشته. از همین هستش که من میتونم، یه قانونی داره دفتر محضرخونه به نام صلح عمره، یعنی من میتونم این ملک رو میتونم به نام بچه‌هام بزنم، تا زمانی که در حیات هستم اینا هیچ حق در دخل تصرفی یا فروش و ملک ندارن. ولی نیت من این هستش که بچه‌هام گفتم که این صلح عمره من میذارم به نام شما، ولی از این بخش یک سومش رو خرج خودم بکنه. این صحیح هستش یا اینکه نه، اگه صلح عمره که مطرح هستش و من واگذار میکنم بعد از فوت من اینها بتونن استفاده بکنم، در مالکیت اونها میشه؟ یعنی یک سوم دیگه اونها نمیتونن خرج من بکنن؟ یا اینکه نه، اگر شرط گذاشته بشه میتونه، مثلا که علت این کارم که میکنم خاطر اینکه اون مالیاتی که امکان برشه بشه و بخوام یک سوم شه برمون، یه چیزی برای ورثه نمیمونه، یا شایدم یهو وسوسه بشن خرج من نکنن، یهو یعنی وسوسه شیطان باشه که بگم آقا مبلغی نمونده که مثلا میخوام خرج پدرم بکنم. این جهت دارم این کارو میکنم، مثلا این کار صحیح هست یا از نظر شرعی میتونم این شرط رو توی وصیتم بذارم یا نه؟ ممنون میشم.
بسیار خب، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. منتظر باشید ان شاء الله پاسخ سوالتون رو خواهیم داد. سرکار خانم دانشی از بهبهان گفتن نماز قضای اموات رو میشه نشسته خون، در حالی که ما خودمونم مثلا نماز واجب خودمون رو نشسته میخونیم، البته نماز تبرعی هست و بدون پول.
تبرعی اگر باشه بدون پول اشکال نداره، ولی کسی که اجیر میشه پول میگیره، اصطلاحا میگن که اون نائب و معذور نمیتواند برای دیگری ارشان نیابت بود. البته در تبرعیش هم باز همین حرف هست که بعضی از آقایون این مشکل رو دارن، میگن ولو تبرعی. من مثال بزنم، اصلا یک کسی است میخواد مجانی از طرف یه پیرمردی پیرزنی که ناتوانان حج بره، حج نیابتی انجام بده، ولی خودش که میخواد بره اونجا، مثال فرض بفرمایید، اونجا نمیتونه بره رمی جمرات بکنه، خب معذوره، یا بعضی از کارهای حج رو معذوره، میگه این نمیتواند نیابت بکند. قانونش این است که نائب باید اعمالش رو جوری انجام بده که معمولیست، متعارفه، نه معذور باشه. بنابراین نیابت شخص معذوری که عذر داره نماز نشسته میخونه، احتیاطش اینه که حتی ایشون اگر میخواد پولم نگیره، نه چنین نمازی رو قضای اموات نخونه.
بعد حالا مبلغ 100 میلیون ارث ظاهرا رسیده و اینها، خود ارث که خمس نداره، اما اگر سود بیاد رو چی؟
آخه ایشون گفتن سال بهش بخوره، سال بخوره که خمس نداره که. ولی اونی که شما میگید باز مسئله جدایی است، مثلا ارث رو سرمایه‌گذاری میکنه سود داره، خود ارثه که سرمایه‌گذاری میشه خمس نداره، ولی سود از زمانی که به دست میاد اگر یک سال برش گذشت خمس داره.
خب سوال سوم میشن، گفتن خانمی که مثلا عادت ماهانه داره ولی غیر معموله، مثلا 4 ماه طول میکشه،
بله،
و ظاهرا یک بیماریه دیگه، بله، یعنی این دیگه بیماری. عادت ماهانه بله. نیست، تکلیف نماز بله. چجوریه، چیکار باید بکنه؟
بله، البته یه نکته رو اول باید ما نرخش رو تعیین بکنیم و اون این باشه که این خون زخمی چیزی نباشه، یعنی شک بینه هیز است و استحاضه، اینه، والا پای فرض سومی در کار نباشه. یعنی یه وقت ممکن است مثلا خدای نکرده یه خونریزی رحمی داره، ایشون خونریزی داخلی رحمیه، اگر اون باشه که دکتر تشخیص میده اون اصلا این حکما رو نداره، اون خون است، مثل دستی است که خون میاد، فرض بفرمایید اینه نجسه و برای نماز
فقط باید آب بکشه،
باید آب بکشه، تطهیر میخواد، لباس میخواد، ولی نمازشو باید بخونه، نماز دیگه تعطیلی نداره. ولی اگر نه، دکتر میگه نه، به قول ایشون میگه که یه کیسته و در هر صورت این خون که خارج میشه خون رحمه، ولی زخمی چیزی نیست، خون رحمه، یعنی یا پریود یا استحاضه است، اینه. و این باید ببینیم که پیشینش چیه، اگر قبلا منظم بوده، عادت ماهانه مشخص داشته و الان به این صورت شده، باید همون عدد را، همون ایام را، یعنی اگر عددیه بوده، وقتیه بوده، همون عدد، همون وقت رو بگیره، اون رو پریود قرار بده، بقیهش رو استحاضه قرار بده تو هر ماهی.
درست.
4 ماه دیگه، 4 ماه مداوم، تو هر ماهی همون عدد و همون زمان رو پریود قرار میده، بقیهش میشه استحاضه. دوباره تو ماه بعدی، دوباره تو ماه بعدی همون عدد، همون مقدار را پریود قرار میده، بقیه استحاضه. ولی اگر نه، پیشینه منظمی هم نداشته، اون وقتی میشه مضطربه. مضطربه رو تو رساله ها میگه، مضطربه یعنی خلاصه خیلی قاطیه،
کارم سخته،
کار سختیه، وقتی ایشون باید مقدار پریودش رو به عدد اقرانش قرار بده. اقران یعنی
خواهری، مادری، خاله ای، عمه ای،
خاله ای، عمه ای، مادری، خواهری، اینا اینا قرار بده،
یعنی تعدادش و زمانش.
بله بله بله. اون وقت اونو دیگه باید به رساله مراجعه کنن، ریز کاریاشو حتما مطالعه کنن. بهم میگن مضطربه.
خب زمانمون خیلی زمان زیادی نداریم. آقای خارزمی خدمتون که از براز جان، حالا سوالاتشون سوالات
من کوتاه جواب میدم، حالا آره. دیگه شبهه شده، آره دیگه نمیخوام شبهه بمونه.
اولش تمام خمس
زیاد ما اینو جواب دادیم، خیلی جواب دادیم. ببینید آیه خمس که در سوره مرک انفال آیه 41 وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه تا آخر. ببینید غنمتمی که تو این آیه اومده، شما دارید قول چه متخصصی رو میگید که غنیمت یعنی غنیمت جنگی؟ من سوالم اینه
کجاش نوشته،
کجاش نوشته، یا نه متخصصینی که راجع به آیه اثر نظر کردن کیا بودن؟ این برای من مهمه. ببینید یه وقت اهل لغتن، اینا متخصصن، غنیمت دارم، اهل لغت آیه اسماعیلی میدونن، ما طلبه ایم، اهل لغت نوعا از اهل سنتن،
بله.
و جالب اینه مصباح اللغت، قاموس،
رابع،
اینا همه، اینا همشون میگن غنیمت یعنی فایده، یعنی هر گونه درآمد. اینجوری من بگم، اصلا این که ما میگیم غنیمت جنگی یه اصطلاح خاصه، اصطلاح خاصه در این آیه، حتی خود اهل سنت، حتی اهل لغتشون میگن که غنیمت معناش این میشه که ولی معنا ما غنیمتون یعنی هر فایده و درآمدی که به دست شما رسید.
این غنم گوسفند که میگن در واقع ده. اونم از همون گرفته،
همینطوره، همینطوره. این یه نکته که مال اینه. دو، خود اهل سنت غیر از غنیمت جنگی قائلن که 2-3 مورد دیگه خمس واجبه، مثلا معدن، خمس معدن، خمس گنج،
دریا هم چیه، دریا
قوس،
آره،
قواسی. خب اگر واقعا غنیمت جنگی، پس اونا چی میگن اونا رو؟ از کجا میگن اونا رو؟ اینم نکته دوم. نکته سوم این که ما در کنار قرآن، خود پیغمبر فرموده امنی تارکن فیکم فقلن کتاب الله و اعترتی، ما در کنار قرآن اهل بیت رو داریم. خب روایات ما اومدن تفسیر کردن آیه رو، تفسیر کردن، گفتن که غنیمتم یعنی فایده، تصریح روایات ماست. ما که نباید به حرف وهابیا گوش بدیم، که به حرفای اونا بخوام گوش بدیم خیلی چیزامون رو تعطیل کنیم. ما تابع قرآن و اطرافی، من خیلی خلاصه عرض می‌کنم، وقت کمه. اهل بیت ما طبق روایاتشون فرمودن 7 چیز درش خمسه، همونیش که فقهای ما تو رساله‌هاشون فتوا دادن. اونا که از هوای نفسشون فتوا ندادن، که از روایات فتوا دادن. 7 چیز گنج است، قواسی در دریاست، معدن است، نمیدونم چیه چیه، یکیش هم غنیمت جنگیه که ما الان کارش نداریم، یکیش هم همین است که ما باش روبرو هستیم که بهش میگیم درآمد کسب و کار، یکیش هم اینه. پس بنابراین هیچ شبهه‌ای نکنید، ما منابع خودمون رو داریم. اهل سنت هم برای خودشون، ما کاری نداریم، اونا منابع خودشون، اونا هم عمل بکنن، ما به منابع خودمون عمل میکنیم که خمس هفت مورد داره. این مورد
مسح بفرمایید استاد.
آیه وضو هم باز داستانش مفصله. آیه وضو هم میفرماید که عرض میشود که در سوره مبارکه مائده آیه 6
اگر آیه علوی بتونه نمایش بده، اذا قمتم
الى الصلاه، این آیهش، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. حالا یه اختلافی که ما داریم این است که ما از بالا تا پایین میشونیم، اونا پایین. اینم به خاطر این است که وضوی پیغمبر اینجوری بوده. ممکنه جناب علی الان بفرمایید چی گفته وضو پیغمبر اینجوری بوده؟ بله، مخبر صادق که خود اهل سنت میگن آدم راستگوییه. کیه؟ امام صادق و امام باقر. ببینید اهل سنت امام صادق و امام باقر رو امام نمیدونن. آیه رو ببینید، ملاحظه بفرمایید که فقط وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، تا اینجاشو داشته باشید. خب امام باقر امام صادق رو امام نمیدونن، ولی آدمای راستگویی میدونن که امام باقر و امام صادق میفرماید جد ما رسول خدا اینجوری وضو میگرفت، از بالای آرنج آب میریخت تا سر انگشتان.
ائمه اهل سنت هم که شاگردان امام صادق بودن.
این مال این. بعدش چی میگه؟ این مال این. ومسحو.
بله.
ببینید ملاحظه بفرمایید، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. خب این چه دیگه؟ ادبیات عربه دیگه. خود اهل سنت که ادبیاتشون باید خوب باشه. خب میگه مسح کنید سر را و پاهای خودتان را. کجا گفته پاهای خودتون رو
بشورید؟
کجاش داره؟ من که نمیبینم که. گفته مسح کنید به رؤوسکم.
شستن مال قبله.
شستن مال قبل بود که. ومسحو به رؤوسکم. باشم که میگن بای زایده است. ومسحو به رؤوسکم یعنی ومسحو رؤوسکم سر را و ارجلکم. اتفاقا جالبه، ارجلکم هم ببینید منصوب دیگه. بله، مفعوله. مفعول همون ومسحوه. ومسحو ارجلکم، پاتون هم مسح کنید. خب ما به چه مجوزی پامون رو برمی‌داریم میشوریم؟ مثلا فرض بفرمایید که اهل سنت میشورن، یا ایشون گفتن چی؟ روی کفش. گفتن روی کفش.
آره حالا
کفش که مسح نگفته، کفشتون رو مسح کنید، گفته پاتون رو مسح کنید. بنابراین این وضویی که ما میگیریم وضویی است که امام باقر گرفته، امام صادق گرفته، خودشون هم فرمودن که این وضو وضوی جد ما رسول خداست و درش هیچ حرف و شبهه‌ای هم وجود نداره.
خب آقای جعفری هم یه سوال مفصلی پرسیدن، اما خلاصش از تهران بودن. این شرطی که گفتن من در وصیت میخوام انجام بدم با توجه به اون مالیاتی که به ارث میخوره و اینها، درسته؟ این
معلوم میشه که ایشون مسئله شرعی واقعا بلدن. راهکارهای خوبی ما داریم، عمرا داریم، رقبا داریم، سکنا داریم، اینام هست توی بحث. الان تو مواد قانونی خودمون هم هست، تو مواد قانونی کشورمون ها، عمرا، رقبا و سکنا. ایشون از عمرا میخوان استفاده بکنن. صلح عمرا. صلح عمرا یعنی این که مصالحه میکنه مثلا اموال خودشو با فرد، بفرمایید فرد خاصی یا افراد خاصی. عمرا، عمرا یعنی این که تا من عمر دارم خودم استفاده میکنم، از وقتی که مردم اون وقت شما. و میتونه شرط بکنه، میتونه شرط بکنه، به شرط اینکه یک سومش رو متعیه. مشکل داره و ان شاء الله اینا به شرط عمل بکنن. اگر به شرط عمل بکنن اشکالی وجود نداره.
درست. سرکار خانم ارجمند از کالیفرنیا هم گفتن که دوستم ناخن مصنوعی زده قبلا، الان نمیتونه آب به ناخنش بزنه، به شدت ناخنش حساس شده، چه باید بکنه؟ میشه تیمم بگیره؟
آه، یعنی اصلا آب نمیتونه بخوره.
بله
درسته،
ناخن مصنوعی زده ولی الان یه جوریه که ظاهرا آب برای ضرر داره.
اگر آب
حساسیت ایجاد شده مثلا،
اگر آب برای ضرر داره دو تا راه داره، یعنی پله به پله. راه اولش این است که جبیره بکنه، یعنی خلاصه یه چسبی چیزی بذاره که مثل زخمیه که آدم واقعا آب نباید بهش بخوره دیگه. شما وقتی ضرر داره آب براتون، یه چسب میزنید بعد روشو آب میگیرید. این میشه وضوی جبیره. اگر میتونن اول این کارو بکنن. اگر اون کارم که میشه، همچین کاری قاعدتا امکانش وجود داره. اگر نشد مرتبه بعدش تیمم.
بعد اون جبیره که میخواد بگیره دیگه تیمم نمیخواد.
جبیره که میخواد نه، واقعا اگر ضرر داشته باشه به اندازه زیادم پیش همون مقدار اگر باشه،
چون آخه ناخن مصنوعی کاشیده و مثلا مشکل برای خودش عمدن ایجاد کرده از این بابت،
از اون جهتش. آره. ناخونی بوده که بله. آره. چرا اگر اونجوری باشه احتیاطش این است که
تیمم
هم زمینه بکنه.
درست.
یه قطعا دیگه خیال شاد باشه.
پس توضیح این شد که خانم ارجمند روشو بپوشونه، حالا یه چسب چیزی بزنه، وضو میگیره به نیت وضو جبیره در واقع، چون دیگه آب نمیره اون قسمت ناخن، و احتیاطاً یه تیمم هم انجام بده تا انشالله مشکل ایجاد نشه. درست استاد؟ ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید. عزیزان خوب بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. ماه رجب نام نامی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر تارک این ماه میدرخشه. انشالله که زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. خدا نگهدار.